همون زیر اقیانوس هم آها سوختش هم همون زیر اقیانوس تموم بشه، بعدش دیگه همه چی خوب میشود. رامین شیرینو گفته آقا این دماغ من از بس میخاره پدر منو در آورد، یعنی اصلا شما نمیدونی من چه خارشی رو دارم تحمل میکنم امروز در طول اجرا، یعنی تو آیتما 500 تا عدسه میزنم و الانم داره میخاره. نوشته که آقا پیمان اسم پسرم رو گذاشتم سامین، اگه یادت باشه پیشنهاد شما بود سلین و سامین، حسن از کرج. نه بابا دمت گرم سامین. آره آخه ما یه آشنایی داریم اسم پسرش سامین، خیلی هم خوشگله و سامین شما هم که حتما خوشگله، مبارک باشه به سلامتی. هفت صبح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
یا برده زمانن، یعنی اینا اصطلاح میگن ابن الوقتن، هر طرف که باد بوزه به اون سمت میرن، هر چی شرط براشون پیش بیاد اگر خوب با اونها هستن، اگر نه سریع دل میتنن. نمونهش حتی زمان پیامبر، در جنگ احد یک شایعه انداختن که پیامبر کشته شده. خب ادهی تا این اتفاق رو شنیدن و شنیدن که پیامبر کشته شده سریع برگشتن، گفتن خب دیگه قانا رو صرف نمی کنه که ما به پیامبر باشیم، به دین اسلام باشیم. خدا می فرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حواستون باشه که اندوهگین نشید، سستی نکنید در کار دینتون، شما برترید اگر ایمان داشته باشید. ای بسا درقد سختی هایی به شما برسه، شکست هایی نصیب به شما بشه. ای یمسس کن قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگه یک آسیبی به شما رسید مثل اون اتفاقی که برای گذشته ما رخ داده، برای طرف مقابل هم اتفاقی هست. این گردش روزگاره که گاهی پیروزی نصیب انسان میشه، گاهی شکست نصیب انسان میشه. اتفاقا خداوند این اتفاقات رو رقم میزنه تا اینکه امتحان بکنه اهل ایمان رو، ببینه چه کسایی در دینشون ثابت قدم هستن. اون کسایی که دین خدا رو رها میکنن به خاطر مشکلات اهل ظلم، در واقع در حق خدا و رسول خدا ظلم میکنن. خداوند اهل ظلم رو دوست نداره. حواسمون باشه ابن الوقت نباشیم. به یک مسئله اگر ایمان راسخ داریم بر همون پافشاری کنیم و بدونیم که کسایی که در راه خدا برای اعتقادشون ایستادگی میکنن قطعاً پیروزی نصیب اونها خواهد شد.
من جوونم و میتونم با دل پر از رویا هر کاری رو که بخوام، از فراز کوها بگذرم و در دل دریا شنا کنم، چون توانم شکوفاست و هیچ محدودیتی ندارم.
جوان ایرانی سلام، صبحت بخیر باشه. میدونم که بی صبرانه منتظر هستین با یکی دیگه از جوانای موفقمون آشنا بشین، پس بفرمایین.
مرضیه کاراندیش هستم، هم فعالیت ورزشی دارم و هم فعالیت هنری. ضمن اینکه 35 سالمه و از بچه های کمبینای استان هستم.
بسیار عالی، اصلا به سن و سالت میخوره خیلی پایین تر باشی. خانم چی کار کردی؟ راز جوانی چیه؟
خیلی ممنون از نگاه زیبای شما، ولی واقعا به خاطر پر انرژی بودن و فعالیت های ورزشی و هنری و رفت آمدهایی که با دوستام دارم و توکل به خدا و امیدی که هست باعث میشه که چهره شاداب و خندونی داشته باشم.
بسیار عالی، انشالله که همیشه شاد و پر انرژی باشی و بهت افتخار میکنم که به عنوان یک خانوم کمبینا فعالیت‌های زیادی داری، هم در زمینه هنری هم در زمینه ورزشی. خب حالا برامون بیشتر توضیح بده فعالیت‌های ورزشیت مربوط به چه رشته‌ای میشه، همچنین فعالیت‌های هنریت.
عضو تیم گلبال استان هستم، دو دوره نایب قهرمان استانی، همچنین قهرمان رشته بولینگ کشوری، رتبه پنجم کشوری در رشته دو و میدانی، و در زمینه کارهای هنری هم در شاخه نمددوزی فعالیت هایی داشتم که از جمله دو دوره نمایشگاه برگزار شد. در اون نمایشگاه دیگر دوستان من هم که در صنایع دستی فعالیت داشتن حضور داشتن.
مرضیه جان یه سوال ازت بپرسم.
بفرمایی.
این که کمبینا هستی خب شاید یکم شرایط کاری شما رو محدود کنه، اما فعالیتات خیلی زیاده، چطور مدیریت میکنی؟ کی کمکت میکنه؟ مشوق داری؟ نداری؟
قطعا مشوق دارم، خانوادم هستن و دوستان. این کمبینایی باعث نمیشه که ناامید بشم و خودم رو محدود کنم و نتونم کارامو انجام بدم. خدا رو شکر الحمدلله انقدر توانایی دارم که بهترین شرایط رو سعی میکنم برای خودم فراهم کنم و در همه امور بتونم موفقیت داشته باشم و رو پای خودم وایسم.
چی شد که رفتی سراغ هنر نمددوزی؟ چه کار میخوای بکنی؟ تدریس داری؟ در بحث اشتغال آفرینی میخوای فعالیت کنی؟ نکته ای داری که بخوای بهش اشاره کنی؟
به نکته خوبی اشاره کردین. جالبه براتون بگم که حالا من قبلا اصلا با سوزن و نخ و اینا کاملا قهر بودم، ولی به همت دوستانم با گروهی آشنا شدم که میتونستن به من و دیگر دوستانم روشی رو آموزش بدن برای خیاطی که از دید کمتری استفاده کنه و به وسیله لامسه ما بتونیم از این کار استفاده کنیم و کارامون رو راه بندازیم. بعد از اونجا باعث شد که من با تشویقای دوستام و تشویقا و حمایتای خانواده‌ام، به ویژه خواهرم، باعث شد که من تو این کار پیش برم و در خدمت شما باشم. الان هیچ وقت ناامید نشید و توکلتون رو به خدا از دست ندید تا همیشه موفق و پیروز باشید.
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. دوست دارم زندگی رو
سلام به همه ی جوان ایرانی. سلامیا، ببینم جوان ایرانی، تا حالا دقت کردی وقتی همه چیزو میخوای کنترل کنی ذهنت نابود میشه، خسته میشه، فرسوده میشه. وقتی میخوای هم رفتار بقیه، هم آینده، حتی احساسات خودتو کنترل کنی و اینا رو نگه داری، به ظاهر داری احساس امنیت میسازی، اما در واقع خودت رو از درون داری فرسوده میکنی. کنترلگری شاید در لحظه اول یک آرامش ظاهری به زندگیت وارد کنه، ولی تو عمقش پر از استرس و استرابه. روانشناسی روز میگه کنترلگری در واقع یه پاسخ به ترسه. ترس از بی‌نظمی، ترس از طرد شدگی، ترس از رها شدن و ترس از بی‌ثباتی. مغز انسان وقتی حس ناامنی داره، سعی میکنه با کنترل کردن اوضاع و محیط دور و بر احساس تسلط پیدا کنه. اما یه پارادوکس اینجا ایجاد میشه، یه تضاد ایجاد میشه. هر چقدر کنترلتو بیشتر میکنی، استرابت هم بیشتر میشه، چون واقعیت زندگی همیشه از کنترل ما خیلی فراتر میره و مغز هر بار با شکست و کنترل کردن ناامید و ناامیدتر میشه. اما رهایی از کنترلگری یعنی تمرین اعتماد. نمیگم ولکن بذار همه چی همجوری بگذره، نه، اما اعتماد به خودت، اعتماد به دیگران، اعتماد به روند زندگی و پذیرش یک سری اتفاقات غیرقابل پیش بینی شده استرس و استراب تو خیلی کمتر میکنه. یاد بگیر همه چی لازم نیست مطابق نقشه تو پیش بره تا خوب پیش بره. آرامش واقعی وقتی میرسه که ما درک کنیم قرار نیست زندگی رو کنترل کنیم، فقط باید در مدیریتش کوشا باشیم.
اینجا در این لحظه
کنار من تو هستی، خوشحالم از آن که به قلب من نشستی.
هر کی و هر جایی که هستی چشماتو باز کن، چند تا حرکت ورزشی کن و با ما باش تا یه روز پر انرژی رو با هم شروع کنیم.
شله 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 شله
فقط کافیه موج اف ام ردیف 88 رو همیشه همراهت داشته باشی. همین اول روز جوان ایرانی سلام.
دور هم بودن چه حالی داره، مگه دنیا بهتر از ما خداره.
شنبه تا چهارشنبه 6:40 دقیقه تا 8 صبح.
چه حال خوبیه
جوان ایرانی
بسیار خوب.
امروز یکی از بهترین و در واقع کار درسته این مشاوران تحصیلی رو دعوت کردیم که در مورد موفقیت تو امتحانات و از اون مهمتر کنکور صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد رضا پور دستمالچی با بیش از 25 سال سابقه حضور تو برنامه‌های صدا و سیما، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر برای موفقیت تو امتحانات و کنکور چیکار باید بکنیم؟
عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت
باشید. صبح شما بخیر.
متشکرم.
عرض کنم که همونطور که شما فرمودید و نکته بسیار مهمی هست، الان حتما دانش آموزا و والدین دوست دارن بدونن که برای موفقیت در امتحانات باید چه کاری انجام داد. نکته ای که اینجا خیلی اهمیت داره اینه که سازمان پژوهش یه تحقیقاتی انجام داده و دیده که بچه هایی که 1 تا 45 ساعت مطالعه میکنن روزشون حدود 1 تا 45 هزار میشه. یعنی نشون میده که درس خوندن صرفا باعث کسب و نتیجه خوب نمیشه. یعنی یک مهارت هایی لازمه برای موفقیت که دانش آموزان باید یاد بگیرن، مثل اینکه چطور من در خودم انگیزه ایجاد کنم، چطور برای خودم یاد بگیرم برنامه ریزی درسی کنم، روش و پارادایم مطالعه هر درس چیه، چطور بتونم تمرکزم رو افزایش بدم، چطور بتونم دقتم رو افزایش بدم، در بازه های مختلف چطور برنامه ریزی کنم. ببینید اینا نکته هایی که خیلی از دانش آموزان در درس خواندن رعایت نمی کنن. درس ریاضی رو مثل جغرافی، درس دینی رو مثل زیست‌شناسی مطالعه می کنن. تکنیک هایی وجود داره برای اینکه سرعت مطالعه افزایش پیدا بکنه، من بتونم با 3 برابر بیشتر در واقع مطلب رو مطالعه بکنم. خب میخوام بگم برای درس خوندن و برای موفقیت در واقع فقط درس خوندن کافی نیست، این مهارت هاست که میتونه به ما کمک بکنه، حتی در مورد که من چگونه استراحت کنم، که خب ما در مرکز مشاورمون تمام این مهارت ها رو آموزش میدیم و علت این که خب ما هر سال کلی رتبه یه رقمی و دو رقمی داریم این دقیقا همین نقطه است که در مرکز مشاوره ما تمرکز رو اینه که دانش آموز با مهارت و استاندارد رو درست مطالعه کنه.
بسیار متشکرم. شما والدین و دانش آموزای عزیز برای مشاوره حضوری یا مجازی با آقای دکتر پور دستمالچی میتونید همین الان اسمتون رو به سامانه 021-22-14-14-40 یه بار دیگه میگم 021-22-14-14-40 پیامک بزنید. 20 نفر اول هم 50% تخفیف دارن و از این فرصت استفاده کنید. خب آقای دکتر میشه چند تا از این مهارت ها رو به ما آموزش بدید الان؟
ببینید در واسه آموزش خب چند دقیقه که میسر نیست، ولی من چند تا نکته خیلی کوتاهو میگم به جهت
بله.
که خیلی از دانش آموزا فکر میکنن اگر مثلا اسم این چیزایی که من گفتم رو شنیدن یعنی خودش رو بلدن، یعنی مثلا وقتی میگیم تمرکز فکر میکنه خب من میشینم ذهنم رو جمع میکنم تمرکز میکنم، در حالی که مثلا من یه دونش رو بگم، دانش آموزا باید حتما به شیوه زماندار تمرین حل کنن. خب تمرین زماندار تشریحی و تجربی باید در هر موقع حداقل در 3 درس باشه و در هر درس هم در 3 مبحث باشه. یعنی میخوام بگم اگه دانش آموزی مثلا تک درس این کار انجام بده انگار اصلا انجام نداده. پس میخوام توصیه اولم رو در مورد یک اصل بسیار مهم بگم، اسمشو میذارم معجزه درس هر روز همان روز. ببینید دانش آموزایی که درس همان دیگه میخونن مطلب دبیر همزمان با مطالعه تداعی میشه، سرعت مطالعه میره بالا، تکرار افزایش پیدا میکنه، تسلط بیشتر میشه. حالا اگر دانش آموزا بیان اصل دوم رو انجام بدن، یعنی شب امتحانی خوندن رو حذف کنن، خب خیلی از دانش آموزا عادت به مرور شب امتحانی دارن در حالی که شب قبل آزمون سراسری که اون نقطه پایانی اصلا نمیشه همه درس رو مرور کرد، امکانش نیست. حالا میگم اگه این دو تا کار انجام بشه یه اتفاقی میفته به نام نوروپلاستیسیته، یعنی تغییر و ایجاد مسیرهای عصبی جدید، که خب من اینو روی همه دانش آموزا در واقع ارزیابی کردم و این اصول دانشگاهی و علمی داره. اگه دانش آموز این دو تا کار کنار هم انجام بده به تدریج درس خوندن شب امتحانی رو حذف کنه و درس هر روز همون روز بخونه، مطالبی که همون روز میخونه برای همیشه دیگه یادش میمونه، یعنی هیچ وقت در واقع دیگه اینو فراموش نمیکنه. یه اصل دیگه راجع به خلاصه نویسی کردنه.
بله.
این دانش آموزا اینه بدونن ما مطالبی که میخونیم 10% وارد حافظه بلند مدت ما میشه، اونایی که میشنویم 20%، اونایی که یادداشت میکنیم 50%، و البته این کاملا بر اساس تایپ شخصیتیه، یعنی تایپ شخصیتی افراد مختلف در این زمینه با هم متفاوته، که خب ما در مرکز مشاوره کاملا بر مبنای این تایپ شخصیتی این موارد رو آموزش میدیم.
بسیار هم عالی. شما والدین و دانش آموزان عزیز اگه میخواید با آقای دکتر پور دستمالچی مشاوره حضوری یا مجازی داشته باشید و بر اساس تیپ یادگیریتون مطالعه بکنید، میتونید همین الان اسمتون رو به سامانه 021-22-14-14-40 یه بار دیگه میگم 021-22-14-14-40 پیامک بزنید. 20 نفر اول هم 50% تخفیف دارن و از این فرصت استفاده کنید. خب آقای دکتر بچه ها چطور تو خودشون این انگیزه رو ایجاد کنن که به اندازه کافی بتونن درس بخونن؟
آره بله، ببینید نکته اول اینه که اون بر اساس تایپ شخصیتی درس خوندن خیلی مهمه.
بله.
مثلا تایپ 1 باید بر مبنای واحد مطالعاتی این 60 دقیقه باید درس بخونه، تایپ 2 75 دقیقه، تایپ 4 90 دقیقه. یعنی یکیش اینه که من بر اساس این تایپ شخصیتی درس بخونم. یه دونه دیگه‌اش که خیلی مهمه اینه، توجه کنید ببینید میزان تلاش ما بر اساس ارزشی که برای اهدافمون قائلیم. یعنی مثلا اگر الان بچه‌ها پشت در خونه‌شون کلاسشون بهشون بگیم 10 میلیون تومان پوله، یه جور بلند میشن میرن برمی‌دارن. اگه بگیم مثلا 1 میلیارد پوله، یه جور بلند میشن برمی‌دارن. اگه خدای نکرده زلزله بیاد، یه جور فرار می‌کنن. یعنی میزان تلاش ما به اندازه ارزشیه که برای اهدافمون قائلیم. حالا اگر این ارزش درونی بشه، یعنی من بدونم که این کاری که دارم انجام میدم برای رسیدن به یه قله، یه معنایی در من ایجاد کنه، حتما تلاش من بیشتر بچه‌ها میگم من میخوام این کاری که شما میگید انجام بدم، ولی بعضی روزا میگم حسش نیست. حالا راهکار من خیلی ساده است، اهدافمون رو روی برگه کاغذ بنویسیم. دانش آموزا بنویسن دلشون میخواد برای مثلا 30 سالگی شغلشون چی باشه، رشتهشون چی باشه، ماشینشون چی باشه، خونهشون کجا باشه. یه تحقیق در سال 1972 انجام شد دانشگاه هاروارد، دیدن که دانشجوهایی که اهدافشون رو می‌نویسن 10 سال بعد درآمدشون 10 برابر بقیه است. بنابراین این نکته یه که یکی از کارهای مهمی که من با دانش آموزانم انجام میدم در طول سال تحصیلی همینه که اهدافشون رو می‌نویسن، این ارزش ایجاد میشه و خب طبیعتاً با یک انگیزه درونی تلاش می‌کنن.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از شما. شما هم اگه میخواید با آقای دکتر پور دستمالچی مشاوره داشته باشید و با انگیزه درس بخونید، همین الان اسمتون رو به سامانه 021-22-14-14-40 یه بار دیگه بگم 021-22-14-14-40 پیامک کنید. 20 نفر اول هم یادتون باشه 50% تخفیف دارن، همین الان از این فرصت استفاده بکنید. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، انشالله ما قول بگیریم هفته آینده این موضوع رو ادامه بدیم. تا موقع با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
خداحافظ. خب بریم سراغ پیشبینی و وضعیت آب و هوا با فیلسوف قرن محمد اسخری. سلام، صبح بخیر.
سلام پیمان جان، صبح بخیر. سلام بر شنوندگان عزیز، در خدمت.
چطوری؟
الحمدلله شکر
خدا رو شکر. چه خبر؟ از کجا شروع کنیم؟
ببین امروز و فردا البته جو پایدار هست در اغلب استان‌ها. خب تو این موقع استان این وضع متناسب با افزایش غلظت آلاینده است که تو نواحی صنعتی بیشتر هست. البته تو شمال شرق رو من دارم نگاه میکنم پیما، انتقال گرد و غبار رو از کشورهای همجوار داریم که از این جهت بدترین وضع از خراسان رضوی به ثبت رسیده. مثلا سرف شاخصش الان 257 یا اینا همه تو خراسان رضوی هست. سالاباد 173، کلات 187، یا خود مشهد همون ایستگاه معروف تقی‌آباد 157. بعد از این بدترین وضع آلودگی از آن متاسفانه مردم اصفهانه که براش هشدار هم صادر شده، بعدش خوزستانه، بعد تهرانه که توی آخری یعنی در تهران تو غرب و جنوب تهران خب شده بله. بدتره
بله.
که الان پیشوا رو من دارم نگاه میکنم 182 شاخص، شهر ری 152. این یعنی این که باید توی مناطق فعالیت های ورزشی ببینید تو مدارس باید تعطیل بشه، یعنی زنگ ورزش رو خواهش کنیم، خواسته حالا برای ابتدایی تعطیل کنن.
ببین شما میگید ولی مسئولین شهر باید این کارو بکنن، درسته؟
نه نه، برای مدارس مدیرا دیگه.
آه مدیرای مدرسه.
آره آره، مدیران مدرسه و الا تعطیل شهر رو ما بهش اشاره نکردیم. ولی خب وضع بده دیگه برای امروز و فردا. حالا بادهای جنوبی هم تو شمال حاکم هستن، افزایش ملموس دما رو تو اردبیل و سواحل شمالی داریم، اونم یه مقدار خطرناک هست از این جهت که احتمال آتش سوزی تو جنگلا هست. بومی های منطقه پیمان آشنا هستن، ولی مسافرین بعضی وقتا یه مقدار به هر حال رعایت نمی کنن و احتمال خسارت رو بالا می برن.
بله.
آخر وقت فردا چهارشنبه منتظر رخنه موج جدیدی از بارش ها باید باشیم که از اول هفته تو رادیو جوان داریم اشاره می کنیم که اولی مقصد فعالیت این موج بارش ها طبق معمول این روزها فردا شب شمال آذربایجان غربی هستش. بلافاصله پنجشنبه علاوه بر شمال غرب سر تا سر کرانه های دریای خزر با شدت نسبتا بارزی باید توقع وقوع بارندگی رو داشته باشیم. به احتمال قوی اینجایی که من هستم یعنی مرکز پیشبینی برای اتفاقات جوی تو بازه زمانی چهارشنبه شب حداقل جمعه ما باید هشدار صادر کنیم. اول هشدار در سطح رنگ زرد خواهد بود و فردا بازم به احتمال قوی برای بعضی جا به ویژه در سواحل شمالی کشور این هشدار رنگش غلیظ‌تر میشه، یعنی به نارنجی تبدیل میشه. از جهت دمای مردم با خبر باشن که از جمعه به بعد با عبور یک شاخه جبهه سرد به طور نسبی با افت نسبی دما روبرو هستیم، توی یک سوم شمالی بیشتر. که برای نمونه من دارم نگاه میکنم مثلا خراسان رضوی آخر هفته و اوایل هفته آینده میتونه به طور نسبی تا 10 درجه هواش سردتر بشه.
سوال بپرسم؟
بله بله در خدمت.
سوال میپرسیم آقا، شیراز بارون داره؟
نه فعلا حداقل تا 10 روز آینده تو استان فارس منتظر وقوع بارندگی نباش.
خانم راضیه هم از کازرون گفتن آخه موضوع ما اینه که پول کلون داشته باشی واسه چی خرج میکنی به غیر از خودت و خانواده؟ گفته من میدم آقای عسخری.
بله.
که حالا هوای همه رو خوب میکنه یه مجموعه پیشرفته با دستگاه‌های پیشرفته واسه هواشناسی بسازه.
خدا خیرش بده. خدا خیرش بده.
بعد گفت
صحبت از استان فارس شد، من بگم مهر تو جنوب استان فارس و لامت اونجا هم هواش آلوده است. حتما مدیران مدرسه در جریان باشن، شاخص آلودگی بیش از 150.
بعد اینکه آقای خاکی گفته آقای عسخری چرا هوای دلم ابریه؟ راهکارتون چیه؟ نوشته شمال تو پرانتز رشت امروز یه لک ابرم نداره.
نه توقع ما هم غیر از این نیست، فردا هم نداره. افزایش دما دارید، گفتیم که این افزایش دما وزش باد جنوبی رو به همراه داره، احتمال آتش‌سوزی تو جنگل ها خدا اینا کرده.
بعد معین خانیزاده میگه آخر هفته میخوام برم ساری.
بله، شدید بارندگی از روز پنجشنبه، یعنی بامداد روز پنجشنبه بارش‌های سنگینی تو مازندران از جمله ساری اتفاق میفته. مراقب خودتون هم تو مسیر هم تو مقصد باشی.
نوشته که آقا خراسان شمالی بجنورد اتفاق خاصی میخواد بیفته.
ببین امروز وزش باد داریم، مقدار گرد خاک داریم، ولی اونجا هم باز از پنجشنبه بعد منتظر بارندگی نه به شکل سوال در این خزر ولی به شکل پراکنده باشه.
ارومیه کی بارون میباره؟ بابا پور گفته اینو.
ببین ارومیه ما از فردا شب به بعد هواش ابریه و روز پنجشنبه به شکل خیلی پراکنده و خفیف بارندگی داریم، ولی تو شمال استانش و بارش ها بارستر هست.
و اینکه گرگان آلوده است؟
گرگان آلوده است، ولی بعد بهتر میشه. بعد نگران نباشن، دیروز آلوده تر بود، امروز به بعد وضع بهتر.
بله خیلی خوب آقا، متشکرم. آقا 22 آبان عروسی یه بنده خداییه.
بله
خب 22 آبان شما هم که گفتی که فعلا خبری هم نیست، بارومارو نمیباره.
بله تهرانه.
بله بله
منتظر باشن دیگه، از الان قضاوت خیلی زوده.
آقا بگو چیزه، بگو بارونه شاید نگیره عروسی رو.
آره شاید کلا منصرف باشه. آره. ازدواج.
دم شما گرم، سپاس فراوان آقا عسخری. خداحافظ.
خداحافظ.
خب صبح همگی بخیر باشه، 7:29 دقیقه است و بازم برمیگردیم سراغ پیام های شما. مثلا مهدی اسماعیلیان گفته اگه 1000 میلیارد داشتم تو تمام نقاط محروم کشور مدرسه می ساختم، بچه ها رایگان تحصیل کنم و تو جاهایی که پل واسه رفت و آمد از رودخونه لازم باشه می رفتم پل می ساختم. و دمت گرم. آره دیگه، به حال وقتی که آدم پول مال خودش نیست باید یه کاری بکنه که حداقل اون دنیا رو داشته باشه. من یه کارخونه دار موفق رو پیدا می‌کردم، تمام مبلغ رو واسه گسترش کارش بهش می‌دادم که خیلی‌ها رو بیاره سر کار. رضا 44 ساله از تهران اینو گفته. اینا تمام می‌تونه خواسته از مسئولین هم باشه ها، یعنی اینا قشنگ می‌تونه مطالبات باشه. آقای طالبی سلام، انتقاد دارم، میخواستم با آقا سیروس صحبت بکنم. میدونم انتقادتون سر چیه، حتما ما در هفته آینده جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد. همین الان هم اگر مدیران ما دارن میشنون، لطفا یک جلسه‌ای بذاریم برای همون مسئله‌ای که خود شماها میدانید، چون دیگه انتقادها داره واقعا خیلی زیاد.